بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه مستضعف و مستضعفین که جمع مستضعف هست برای ما کلمه مثبت و محترمیه، شاید به دلیل این آیه قرآن و نورید و انمون علی الذین استضعفوا. ما منت میخواییم بگذاریم و منت گذاشتیم بر مستضعفین زمین که اینها وارثان زمین بشن، که اینها ائمه بشن و زمین در نهایت به مستضعفین برسه. در روایات هم هست که مستضعف حقیقی اون کسی که شایسته اداره زمین و وراثت زمین و قدرت زمین هست، ائمه معصومین علیهم السلام هستن. ما و نورید و عنمون علالدین از توزعفو فل ارز، این آیه رو میشنویم یاد امام زمان و ظهور میفتیم. روز میلاد امام زمان ارواحون الله الفدا رو هم روز مستضعفین اساسا نامیدن، ولی مستضعف در قرآن اکثرا کلمه خوبی نیست. مستضعفین در قرآن کریم جاشون تو جهنمه همراه با مستکبرین. و بعد از خدا تقاضا میکنن در یک آیه‌ای که خدایا مستکبرین رو دو برابر عذاب کن، خدا میفرمه هر دوتون رو دو برابر عذاب میکنن. اگر یک بار مستضعفین در قرآن مدح شدن، سه مرتبه در قرآن کریم مذمت شدن. خدا بدش میاد از مستضعفین. یه بارم البته استثناء میکنه، میفرماید که مگر مستضعفینی که واقعا هیچ کاری ازشون بر نمیاد، و الا مستضعفین میان روز قیامت به خدا میگن که خدایا خب ما که میدونی ضعیف بودیم و این مستکبرین بر ما سیطره پیدا کردن. خدا میفرماد زمین بزرگ بود، چرا حرکت نکردید؟ یکی از نقایص تعلیم و تربیت ما اینه، تعلیم دینی و تربیت دینی، مستضعف بودن بده، خدا بعدش میاد. و در روانشناسی هم یه وضعیت بدیه که آدم بره توی لاک قربانی بودن و هی بشینه ناله بزنه از اینکه به من ظلم کردن، منو اذیت کردن، حق ما رو خوردن، نذاشتن ما به اون جایی که خدا اصلا از این روحیه بدش میاد. همونجوری که تو روانشناسی هم شخصیت قربانی داشتن شخصیت خوبی نیست. بعضی ها هم درباره روزه ابا عبدالله الحسین یه جوری روزه میخونن، یه جوری نمیدونم در مجموع نوح خانی و اینها صورت میگیره که انگار یکم میره به سمت شخصیت منفعل داشتن. نه ابا عبدالله الحسین شخصیت منفعل داشت، نه شهدای کربلا هیچ کدام، نه زینب کبرا سلام الله علیها. اصلا این خانواده بدشون می اومد از شخصیت منفعل. خیلی عزتمندانه، خیلی فعالانه، خیلی روبه جلو حرکت می کردن. بله امام حسین علیه السلام فرمود مردم اگر نمی خواید من بر می گردم. گفتن نه، یعنی اینجوری نبود که شخصیت فعال داشته باشه به معنای اینکه ظلم کنه، تعدی کنه، هرچی بخواد اونو بخواد محقق کنه، نه، ولی حرف زور نمیشد بهشون تحمیل کرد. تازه ببینید دین از ما چی خواسته. دین از ما نخواسته که اینو چجوری بگم که حرف در نیارن برای حرف ما. دین از ما نخواسته که ما بشینیم اگر اومدن به ما ظلم کردن ما دفاع کنیم. چرا بشینیم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود دشمن خودتو خارج خانه باید بری بزنی، و الا وقتی رسید به خونه دیگه زیر چکمه های او قرار میگیری. و ما این اربعین رو عزاداری نمیدونیم صرفا. عزاداری خوبه ها، عزاداری امام حسین خصوصا اصلا یک عزاداری فعالانه است نه منفعلانه. عزاداری اساسا این چیز روبه جلوه. حالا کلمش ممکنه روبه عقب باشه که من عزای آن مصیبتی که قبلا اتفاق افتاد دارم، گرامی میدارم، عزاداری میکنم، آن حسینی که به شهادت رسید مظلوم شد، ولی ماجرا این نیست، اصلا این نیست. عیار این طلا رو باید بالا برد و هر کسی تو قلب خودش این عیار رو بالا میبره. ما آینده رو میخوایم درست کنیم، ما میخوایم دیگه ظلمی رو زمین نباشه. ما که برای 3 سالی ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه میکنیم، یعنی دیگه نمیخوایم هیچ بچه کتک بخوره. معناش اینه ها، در نظر بگیرید. الان 2 نفر پیش هم نماز میخونن، یکی 1000 پله میره بالا، یکی 2 تا پله میره بالا. آقا اونو چرا خدای بیشتر قبول کردیم؟ ما که همون نماز رو پیش ایشون خوندیم، اون نمازش با یه نیت دیگه ای بود. 2 نفر گریه میکنن برای امام حسین، یکی چقدر گریهش میره بالا، یکی گریهش سطح پایین ثواب براش مینویسن. تعجب نکنید از این حرف من، شهدای کربلا پای رکاب امام حسین مقامشون با هم فرق میکنه. همه یه جا شهید شدن، همه برای سید الشهدا شهید شدن، اما شهدای کربلا به مقام ابوالفضل عباس قبطه میخورن. اگر دیگر شهدا گفتن که یا ابا عبدالله اجازه بده ما جانمون رو فدای تو بکنیم، از تو دفاع بکنیم، میدونید ما ابوالفضل عباس یه حرف دیگه زد، آقا اجازه بده برم انتقام بگیرم. خیلی این دوتا فرقه. حالا که بناس عیار این طلا و گوهر اربعین رو خود ما تغییر بدیم، بالا و پایین ببریم این عیار رو، بیاید بالاترین عیار رو بگیریم. این حرکت ما به سوی ابا عبدالله حسین به سوی آینده است. نگاه میکنن قشنگ به قلب شما نگاه میکنن، ثبت میکنن. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. در روایت آمده، حالا بذارید آیه رو اول ترجمه کنم، میگوید او مرگ و زندگی رو آفرید برای اینکه امتحان کنه ببینه کی بهتره. بعد احسن و عملا در روایات فرمودن نه اکثر و عملا، کی بیشتر کار میکنه، کی احسن و عملا، کی عملش بهتره. بعد عمل بهتر مال نیته، راهو که همه میرن، فدای همه روندگان این راه. نور و ثواب که مال همه هست، ولی حداقل حد اکثر داره. تو روایت هم آمده بالاترین ثواب های زیارت مال اون کسی که با معرفت زیارت میکنه. این یه بخشی از اون معرفت ما داریم با هم صحبت میکنیم. کلن رفقا شما ببخشید من اینجوری سوال میکنم، چون این راه راه محاسبه نفسم هست. آدم میره تو خودش، چیکار کردم، چیکار نکردم، چه جوری ها هستم، چه جوری ها خواهم بود. شما دعا میخوای بکنی دیگه، چی رو میخوای تغییر بدی؟ باید بدونی چیه که میخوای تغییرش بدی. ماشینش آدم میره تعمیرگاه، میگه چیکارش کنم، میگه والا نمیدونم درستش کنم. میگه خب تو بگو چیشه، روغن نداره، نمیدونم ایرادش چیه، خب بگو. میگه نه درستش کن. شما هم خودتو میبری در خونه خدا استغفار میکنی، روایتو یادگاری میدم. چون من خودم وقتی این روایتو شنیدم دیگه یادم نرفت، خوندم یه جایی خیلی عجیب بود. والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، والله نجات پیدا نمیکنه از گناه مگر کسی که اقرار بکنه به گناه. خدا کلا منو ببخش. خب اوکی، این حرف خوب، حالا چی رو ببخشه؟ نمیدونم، کلا ما رو ببخش. آقا این که نمیشه که تو باید بگی من این ایرادو دارم، اینو درستش کن. یه دعای 70 قسمتی از امیرالمومنین علی علیه السلام داریم، دعای عجیبیه که گفته شده است که حضرت بین الطلوعین قرائت میکنن. تو این راه بخونید، بزنید استغفار 70 قسمتی، تو مفاتیح نیست، براتون میاد. چشم و گوش آدم به انواع گناه ها باز میشه. اوه چه تنوعی داره گناه. بعد اونجا با جزئیات خدای این گناه رو ببخش، خدای این گناه رو ببخش، خدای این گناه رو ببخش. گناهی که با پررویی انجام دادم با گناهی که با غفلت انجام دادم فرق میکنه، دوتا استغفار جداگانه داره. و الاخر 79 گناه، در هر پاره ای هم 3-4 نوع ذکر میشه، 70 تا نیست در واقع، باید مثلا حداقل ضرب در 5 بکنی. خیلی دعای عجیبیه. والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، باید دورت بگردم، فدات بشم. شما که همراه رو اومدی عزیز من، شما که در مسیر نور قرار گرفتی، نورانی تر شو، نورانی تر شو. بله و همه لطف میکنن، ولی لطف من میکنم، من به خاطر ندونم کاری بر نمیدارم ببرم. آقا بفرمایید اینجا ما یه اقیانوس برای شما بار خالی کردیم، همش مال شما. میگه من اینو چجوری ببرم؟ با معرفتت. بعضی یه وانت آوردن ببرن، یه وانت که به جایی نمیرسه، یه اقیانوس هم برای تو آوردم. تمام نفتکشای خلیج فارس رو جمع بکنی، این هنو هست اینجا، برو بیشتر بیار ببر. این ماجرا، این رحمت واسعه خداست، ما ببریم. حالا به همین دلیل دورتون بگردم، خدا شاهد بی اقراق اعتقادمه، خاک کفش پای شما رو باید توتیای چشم کرد، به تبرک برداشت. من خودم شخصا محتاج اینم. حالا ما که طلبه ضعیفی بیش نیستیم، آیت الله العظما بروجردی با اون مقام عرفانی و معنوی چشم درد گرفت آخر عمرش، رفت دنبال یه دسته عزاداری جوانات سینه میزدن توی تهران، توی قم، نه اینکه توی شهر خودشون بروجرد یا قم، حالا نمیدونم، اینجوری نقل میکنن، ظاهرا تو قم بوده دیگه، دوران زعامت ایشون بوده. حالا همه جوانا دوست داشتن دست ایشونو ببوسن، ایشون اومد دنبال دسته عزاداری، راه افتاد، اینا راشن رد میشه، یک کم خاک زمین برداشت کشید به چشم خودش، چشم شفا پیدا کرد، گفت درد چشمم رفت. او اگه میومد اربعین برای شما چیکار میکرد؟ ما این اعتقادمونه. ولی دوستان من، بله فرق میکنه. به همین دلیل یه وقت فکر نکنید من دارم شما رو موعظه میکنم و من کی باشم اصلا. ولی ببین کیا تو جمع ما شخصیت منفعل دارن، بریزن دور. شخصیت منفعل کیا دارن؟ شخصیت فعال کیا دارن؟ شخصیت قربانی کیا دارن؟ شخصیت جهادگر کیا دارن؟ بیا تو این راه بگو من میخوام عالم رو تغییر بدم، بعد خودت هم تغییر میکنی. من به شما بگم کدوم رزمنده ها در دوران دفاع مقدس که گلوله میبارید، الان الحمدلله تو امنیت داری میری، گلوله میبارید از آسمون، کیا بیشتر جلو میرفتن، از نظر معنوی بالاتر میرفتن؟ اونایی که میگفتن خدایا چی میشه ما ریشه صهیونیست رو بکنیم، ریشه استکبار جهانی رو بکنیم، اصلا دیگه تو جهان اینا نباشن. بعد بعضی از بچه ها هم بودیم، ما میگفتیم که ما از خودمون دفاع کنیم، ما فقط هم مملکتمون دفاع کنیم. کوچولو میشه دیگه، جهان رو میخوای نجات بدی یا جان خودت رو میخوای نجات بدی؟ خیلی فرق میکنه بین این دو تا آدم، تفاوت هست دیگه. شخصیت قربانی کی داره؟ همش به ضربه هایی که دیگران بهش زدن نگاه میکنه. این شخصیت رو نداشته باشیم. این شخصیت ها معمولا معتاد هم میشن. خیلی کسی قیافه حق به جانب و حق منو خوردن و هی به ظالمان نگاه بکنه. خدا تو قرآن میفرماید زمین واسعه، چرا زیر بار مستضعف، چرا زیر بار مستکبر رفتی؟ میرفتی مهاجرت میکردی؟ میدونید که یکی از قصه های خیلی غریب دین ما اینه، هر کی در صدر اسلام مسلمون میشد باید مهاجرت هم میکرد. تا 9 سال اینجوری بود، ولی قبول نمیکرد خدا دینشو ازش. آقا ما مسلمون شدیم، حالا مهاجرت کن. آقا ما کار زندگی داریم اینجا، زمین کشاورزی داریم، مغازه داریم، زن و بچه داریم، چیکار کنیم؟ اونی که میگه من شوهر دارم، اونی که میگه آقا بابا ننم اینجا، من هنوز ارثیه چیزی بهم نرسه. جالبه صدر اسلام هر کی مسلمون میشد اسلامش قبول نبود مگر اینکه زندگیشو ول کنه بره پیش رسول خدا. ما بودیم مسلمون میشدیم، خیلی جالبه، باید هجرت میکرد، باید تغییر میداد. منفعلانه یه گوشه نشسته. من یه دعا کنم یه الهی آمین مشتی بگو ببینم خدایا این اربعین ما رو به عنوان هجرت در راه خدا از ما قبول بفرما. ما ما که نبودیم زمان رسول خدا امتحانمون کنن به هجرت، تو خونمون نشستیم ایمان آوردیم پای تلویزیون و پیش کتاب و اینا و اینا. خدا الان شما انشالله جزو اونایی باشید که امتحان شدید و امتحانتون رو پس دادید، هجرت کردیم، بلند شدیم. شخصیت منفعل داشتن با شخصیت فعال داشتن خیلی فرق میکنه. مستضعفین شخصیت منفعل دارن، مستضعفین جاشون تو جهنمه. آقا نگو، آقا عزیز من دارم به شما میگم سه مرتبه تو قرآن کریم مستضعفین رفتن قعر جهنم. حتی یه بار میگن خدایا مستکبرین رو دو برابر عذاب کن، خدا میفرماید جفتتون رو دو برابر عذاب میکنم. خیلی خدا غضبناک میشه از مستضعفین. چرا قبول کردی؟ بله تو قبول نکنی تمام تلاش تو بکنی، بعد یکی به زور بگه خدا یک پدری از اون در بیاره و تو به یه مقامی میرسی. مستضعف نباید کسی باشه و این یک شخصیته، شخصیتی که نگاه آدم رو بیشتر به تهدیدهایی که شده و فشارهایی که شده معطوف میکنه. سردار سلیمانی فخر قرن ماست، واقعا ما چه شخصیت ایرانی داریم که تمام جهان به احترامش برخاست و هنوز او رو فراموش نکرده. چه شخصیت ایرانی داریم، اینجوری واقعا ایستاد، واقعا با عظمت بود. شهید سلیمانی یه حرفیه که خودش میزنه، میگه که در تهدیدها فرصتهایی هست که در خود فرصتها نیست. یعنی در نهایت مظلومیت که بودی، ذهن کسی که فعاله میگه خب ببینم چه فرصتی داریم. بابا ما رو له کردن، کشتن همه رو، غارت کردن، محاصره کردن، و خب ببینیم الان چه فرصت خوبی هست، از الان از این فرصت چه استفاده میتونیم بکنیم. ذهن انسان فعال دنبال فرصت میگرده، ذهن انسان منفعل میره سراغ ترس ها، نمیبینی محدودیت ها رو، نمیبینی چقدر حق. آقا این حرفا چیه میزنی؟ آدم مقاوم و صبور. صبر در قرآن مقام معظم رهبری بارها ترجمه کردن، یعنی مقاومت. بعد میدونی که روز قیامت شما نماز خوندی، روزه گرفتی، خمس دادی، زکات دادی، همه کار خوب انجام دادی، داری میری بهشت، روز قیامت اینجوری میگن به شما سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار، سلام بر شما به واسطه صبری که کردی. بفرمایید برو تو بهشت. بابا ما کارهای دیگه هم کردیم بابا، ولش کن، صبری که کردی جالب بود. بارها در قرآن صبر بر صلات مقدم شده، بارها، نه همیشه. صبر یعنی چی؟ یعنی مقاومت. صبر یعنی منفعل نبودن. اون صبری که بعضی از ماها فکر میکنیم فعلا صبر کن یعنی سکوت کن، تکون نخور، وایسا، صبر به این معنا نیست. گاهی هم تو صبر وایسادن هست، گاهی هم تو صبر عجله نکردن هست، ولی صبر اصلش مقاومت کردنه، این روحیه ای که تو رو به جلو داری میدی. این اربعین یک سفر منفعلانه نیست. اگه زورم میرسید، نمیرسه زورم، اگه زورم میرسید نمیذاشتم کسی بگه عزاداری اربعین. خوبه ها، عزاداری امام حسین اساساً یک کار فعالانه است، چون هیچ کس سینه نمیزنه برای امام حسین به این عنوان که امام حسین من برای شما متاسفم، کاری هم نمیتونم بکنم، کاری هم نمیخوام بکنم، ولی برات قصه میخورم. این نداره، این عزاداری، عزاداری مردم کوفه است که اومدن دور کاروان زینب کبرا گریه کردن. حضرت فرمود که اینا اگه برای ما گریه میکنن پس کی مردان ما رو کشت؟ بعد نفرینشون کرد، فرمود تا ابد گریه کنید. بدبختی هایی سر مردم کوفه اومد، اون هر گریه ای رو که قبول نمی کنن که نشسته اونجا یاری نکرده امام حسینو، بعد اینا عزاداری عزاداری میکنه. عزاداری های شما اونجوری نیست، عزاداری های شما عزاداری زیارت عاشوراست که دو مرتبه لااقل میگه خدا اجازه بده من انتقام بگیرم، منو ثابت قدم بذار پای رکاب اون آقا. بعد ببین کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر اساس شخصیتش، شاکله یکی از ترجمه های قشنگی براش کردن شخصیته، هر کسی بر اساس شخصیتش عمل میکنه. بعد خدا بهت نگاه میکنه میگه نه، این شخصیت شخصیت منفعلیه، قربانیه، شخصیت فعال نیست. زن و شوهرها آمار طلاق دیدید چقدر وحشتناکه؟ میگه به من ظلم کرد. خب چه فرصت خوبی، حالا تو بهش خوبی کن میدیم چقدر امتیاز میگیری؟ حاج آقا چی داری میگی؟ این منو اذیت کرد. خب باشه، تو جوابشو با خوبی بده میبری، فرصت برات. من آره بله، مسابقه است، چه فرصت خوبی گیرت اومده، همسر بعد عالیه، بزن برو جلو. بعد تو ببین شخصیت فعال اینه، نمیشه زار بزنه و فوش بده و منفعل بشه و افسرده بشه و له بشه. بابا این شخصیت ها به درد امام زمان نمیخورن. حالا من یه روایتی رو برای شما بخونم. دیدم من این روایت رو که تقریبا شاید 40 ساله من منبر میرم، تقریبا شاید یک یا دو بار گفته باشم دیگه، اینجا جلسه خیلی خصوصیه بگم. اینجوری که نوشتن در روایات تاریخی، امام حسین علیه السلام و بعضی از اصحاب و اهل بیتشون هرچی کار سخت‌تر میشد به عصر عاشورا میرسید، چهرهشون برافروخته تر میشد. اینو شنیدید همه، اما اینو من معمولا نمیگم. همه اصحاب حسین اینجوری نبودن. ببین این خیلی معنا داره دیگه، آدم با آدم فرق میکنه. نه اینکه حالا اونا کم میآوردن، هیچ کس کم نیاورد، ولی همه اینجوری نبودن با نشاط‌تر بشن. بعد مثلا میگفتم خدا نگاه کن حسینو، اصلا از صبح تا حالا نشاطش بیشتر شده، قدرتش بیشتر شده، لبخندش بیشتر شده، گل از گلش شکفته. این شخصیت کاراکتر، از این شخصیت نازنین بی نظیر. آقا جون فداتون بشم، از امام حسین چی به شما به ارث میرسه؟ شخصیت خودش، هرچی داره، هرچی داره بهت میده. یکی از این ویژگی‌هاشو در این کلامش ببین. امام حسین علیه السلام اگه کار خوبی میکنی که درش عجله نداری، اون کار به دردت نمیخوره. خیلی عجیبه، یعنی کار خوب میخوای بکنی با نشاط باید انجام بدی، بغلش بگیری. بهش میگم بلند شو نماز بخون. میگه نماز بخونم؟ باشه. جیر از ثقیل 70 تنی باید بلندش کنه. امام حسین این نماز به درد نمیخوره. نماز بخونم با کله باید شیرجه بزنی؟ اینجوری باید عمل بکنی. این شخصیت امام حسینه. مثل همین اربعین، ببین الان تو اربعین ما کسی تنبل باشه منفعل باشه کلن نداریم تو اربعین، قبول دارید؟ اربعین یه کسی یه ذره تنبل باشه، برم حالا تو این گرما به نظرت گرونم که شده، نه بشون بشین راحت باش، شما اربعینی نیستی، شما این کاری نیستی. حالا اینجا داریم میگیم، ما تهرانی نمیگیم وقت دلشون بشکنه و اینا، داریم با هم صحبت میکنیم. شما نمیخواد بیاریم یه رازی رو با هاتون در میون بگذارم. بعضی ها هستن یکی دو تا اربعین میان بعد دیگه نمیان، یا بعد چند باری نمیان، بعد دوباره دلشون تنگ میشه میان. همیشگی نیستن. یکی از دلایلش اینه، اونا زیاد با اشتیاق این راه رو طی نمی کنن. حسین خوشش نمیاد، خودش فرمود خیلی باید شوق داشته باشی تو این راه. یه ذره شوق نداشته باشی وقتی به شک انداختنت نمیخواد بیای. تمام این امتحانات عالم برای اینه، برگزیده ها از سابق. حالا قرآن نگاه کنید چقدر جالبه. ما میگیم که مردم سه گروهن، سفید، سیاه، خاکستری. دیدید اینجوری تقسیم میکنید دیگه، سفید یعنی آدم خوبا، سیاه یعنی آدم بدا، یه عده هم وسط میذاریم چی؟ خاکستری. اینا دیگه حالا گاهی خوبن گاهی بدن، نیمه خوب نیمه بد، اینا اینجوری. ولی قرآن اینجوری تقسیم میکنه، میفرماید ما دو گروه داریم، آدم خوبا آدم بدا، بعد گروه سوم آدم خوبا، آدم بدا، خب دیگه گروه سوم کی خاکستری میفرمان؟ نه اون ما اصلا اینا رو قبول نداره، خاکستری هم یا این وره یا این وره، تهش در میاد، آخر الزمان هم تهش در میاد، خاکستری ها یا این وره یا اون وره، خودش خبر نداره بیچاره، اونو برش کن، اونو بذار کنار. خب سه گروه تقسیم میکنی، فکنتم ازواجا ثلاثه، میفرماد روز قیامت من شما رو سه قسمت میکنم، آدم خوبا، آدم بدا و السابقون السابقون اولئک المقربون. السابقون هایی که سبقت میگیرن. حالا اینجا بهشت واقعا نسبت به زمین، زمین که برمیگردی از خود به خدا قسم شما هم حتما احساس کردید از کربلا که برمیگردی انگار حبوط آدم اتفاق افتاد از بهشت به زمین، میای رو زمین، اینجا رو آسمون که چرت کنم عرش خدایی، من از اون زمین یه انتقادی بکنم، میرم مسجدها نماز جماعت معمولا مثلا میخوام برم سخنرانی کنم، میگن آقا صاحب کنید نماز تموم شه، منم میرسم نماز میخوایم بخونیم دیگه، میبینید صف اول دوم سوم خیلیش خالیه، این صف چهارم وایساده، اون صف اول ثوابش بیشتره، چرا نرفتی؟ حالا باشه حالا باشه. دیدی چه شل گفت؟ در روایت فرمودن که اگه دو نفر یه دونه جا بود، یه دونه جا تو صف اول دو نفر با هم دیگه رسیدن، باید چیکار کنن؟ تعارف کنن؟ نه قرعه باید بندازن؟ نه آقا نمیشه، من محتاج دارم، نمیشه، شما خواهش می‌کنم این دفعه نیا، بذار من این دفعه برم جلو، نه نه من نمیتونم، من گرفتارم، من ثواب بیشتر میخوام، دیگه نمیشه. در روایت اومده قرعه بندازید ببینیم کی بره جلو. این یعنی شخصیت فعال نه منفعل. هر چی تو عالم هست مال ایناست. از سابقون از سابقون اولئک المقربون، زدن به خط جلوتر از همان اینا سبقت میگیرن. سار او الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید به سوی مغفرت، به سوی خدا سرعت بگیرید. یواش چرا داری میری؟ حالا راهو نمیگم ها، یواش بری، منظورم قدم زدن تو راه اربعین نیست، اینجا هرچی یواش در بری. ما اون سالای اول مثلا 10-12 سال پیش بود دیگه، می اومدیم با این جوونا، بعد میگفتن حاج آقا ما 2 روز رفتیم رسیدیم الحمدلله، بعد همون گروه سال بعد میگفتن حاج آقا برنامه‌ریزی کردیم 5 روزه بریم. گفتم چرا دیگه مسابقه نمیزه؟ میگفتن هر چی راه خبر هست تو راهه. گفتم خب پس تو راه داری میای یه خدمتی هم بکن، هر مو که بیوایستدی فردا صبحش کنارش رو جارو کن، این همه ثواب ریخته رو زمین، جمع کن ثوابا رو، جمع کن بذار و برو. شخصیت منفعل خدا دوست نداره، مستضعف خدا دوست نداره، مگر استثناء مستضعفی که تمام تلاشش رو انجام داده بد نشده، خب حالا اون یه چیز دیگه است، استثناست، ولی اکثرا در قرآن مستضعف خدا خوشش نمیاد. بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری یه جمله اولش داره طلاییه، رهبری عزیز خیلی شخصیت حکیم و فرزانه ای دارن، قطعا تو این 40 سال 40 تا جمله برجسته تر داشته باشن، یکیش همینه، اولش نمیشن هر ملتی قیام نمی کنه. اونا هم که قیام می کنن، هر کسی انقلاب قیام خودشو حفظ نمی کنه، هم ما اولیه رو کار دارم. بدبختی بشر امروز اینه که منفعله، گناهایی که شما رو منفعل می کنه انجام ندید. فهرست کنم یا بگذرم جزئیات بگم یا نه بگذرم؟ آخه نمیخوام از جزئیات صحبت کنیم، الان تو آسمونیم، تو عرشیم، اون حرفا مال زمینه، بزنم یا نزنم دیگه؟ حالا شما فرمودید اصرار کردید، چشم، من که میزدم ها، ولی حالا دیگه بله واقعا دوست ندارم از زمین حرف بزنم تو عرش، واقعا دوست ندارم. یکی از گناهایی که آدمو منفعل بار میاره موسیقیه. آقا موسیقی حلال یا حرام؟ بابا ولمون کن تو رو خدا دیگه، همون حلالشو میگم. موسیقی امام میفرمود آدمو ضعیف میکنه، امام آقای دولابی، آقای از چند نفر از عرفا من و بزرگان شنیدم میگم موسیقی جوانو ضعیف میکنه، چقدر جالبه ها. نگاه حرام جوون رو ضعیف میکنه. آقا بذار یه چیزی بگم، زیاد سخنرانی کردن فکرتو ضعیف میکنه. چیزی زیاد سخنرانی گوش کردن، زیاد سخنرانی گوش نکن. همیشه بری جلسه دعا خوب نیست، یه وقت خودت دعا بخون. سر شب میری هیئت، ته شب چیکار کن؟ خودت مناجات کن. نه آخه من بلد نیستم چی بگه. ببین منفعل نباش، همیشه باید برات بخونن. خودت کی؟ همیشه گوش نده. فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه. پیغمبر هم به اینا کتاب یاد بده هم حکمت. حکمت، حکمت یعنی چی؟ از درون سینه تو، از قلب تو حرف میجوشد و بیرون میآید. کتاب خدا در کنارش حکمت. تو بگو نظرت چی الان؟ بعضی اصلا کلا نظر نمیدن. ای خدا من این امام جماعت های عزیز رو دستشون رو میبوسم که توی مسجد همیشه سخنرانی نمی کنن. یکی من یکی تو، یکی آقای امام جماعت، فدات بشم، مظلوم ترین قشرم به خدا قسم. کسی تحویل نمیگیره، ایستاده میسوزونه خودشو پای این ملت. همیشه حرف نزن با این مردم. بگو مردم شما حرف بزنید، نظرتون چیه؟ همجوری نظر بدید، نظر بگید. بابا ما که پیغمبر نیستیم. پیغمبر اکرم مردم رو وادار میکرد حرف زدن. اشیروا علیه، اشیروا علیه، به من مشورت بدید. اینا چهار بار مشورت میدن، دو تاش غلطه، دو تاش درسته، بالاخره یه چیزی میگه. دیگه ما رو حجی نکن دیگه، ما رو دعوا ننداز دیگه. آره دیگه، بله. مردم که نشیندم شما سوالت چی بود، ولی بله. آقا ایشون میگه که مدداهی هم اینجوریه. آقا همیشه مدداهی گوش نده، گاهی خودت بخون، گاهی خودت بخون. همیشه روزه گوش نده، گاهی خودت روزه بخون. میخوام بگم تو اینجاها شما دقت کنید. بچه های مدرسه ما میگفتن حاجا شما میگی مثلا ما فوتبال نگاه نکنیم. گفتم چرا فوتبال نگاه کن، ولی دقیقه 80 بلند شو برو از پای تلویزیون. و دوست دارم نتیجه رو بدونم، تازه الان گل ماجراست، ولی نمیخوام. منفعل نباش. فیلم سینمایی آدم ببینه، بله خیلی عالیه، سریال هم همینطور، مخصوصا اگه جذاب باشه. وسطش کات کن، نمیخوام بقیهش رو ببینم. اینجاها قهرمان میشی. اگه بکشده تا آخر ببردت ضعیف میشی. شخصیت قوی داشته باش. شما فکر کردی خدا نعوذ بالله زبان امرال آزار داره، نمیخواد ما خوش بگذرونیم؟ والله به خدا قسم اینجوری نیست. آه هر چی لذت داره نریسن، نه اصلا اینجوری نیست. نه میخواد تو قوی بشی، لذتی نبر که ضعیف بشی. الهی دورت بگردم یا ابا عبدالله الحسین، هزار مرتبه که یه لذتی برای مردم فراهم کردی در این اربعین با رنج همراهه. هر ننه قمری را نمیفته بیاد تو این راه. ببین چی که طراحی کرده، لذت داره تنبلت نمیکنه، لذت داره مستقلت میکنه. جوون به مادرت، به پدرت، من میخوام امسال برم اربعین. پدر مادر میگن ما نمیتونیم امسال بیان. بگو نداره، من خودم میخوام برم. آقا ما پول نداریم. بگو من قرض میکنم، کار میکنم در طول سال. فعال باش، پاش وایسا. این شخصیت و دین میخواد از ما. خیلی عذرخواهی میکنم طولانی شد کلام من. شخصیت فعال دین از ما میخواد. ببینید مسئله فقط اعتقادی نیست، دورت بگردم، شخصیتم خیلی مهمه. بعضی ها اعتقاداتشون درسته، تنبلن ذاتن. میگه یکی بیاد منو این شخصیت های منفعل وقتی دارن میرن جهنم چی میگن؟ شخصیت منفعل وقتی داره میره جهنم چی میگه به خدا؟ خدا هم یه دونه پاتیل آتیش میزه تو حلقش. یه کسی کمک کنه، کی به ذهنش میرسه منظورم کدوم مضمونه در قرآن؟ خیلی حرف جالبی میزنن، نزنید یه وقت اینو، من اینو باید به شما بگم. داره میره جهنم، هر غلطی کرده خودش کرده ها. بعد میگه که شخصیت های منفعلی که دارن میرن جهنم، اینا از حرف نقل قول جهنمی ها تو قرآن میگن خدا چرا ما رو هدایتمون نکرد ای نامرد. یعنی میگه هدایت منم بله ها، هدایت دست خداست درسته، ولی ببین یه تعامل دو طرفه است. میگه صفر تا صدش خب خدا میگرفت منو میبرد، اونجا هم کفر میگه، اونجا هم داره گناه خودشو گردن خدا میندازه. ای خدای من، اونجا هم داره انفعال خودشو نشون میده، میگه خدا چرا دست منو نگرفت نظر من. بابا تو خودت باید به خودت بیای باور کنی، نو چرا باور نمی کنی؟ شخصیت منفعل دوست ندارن، فعال باشید. یه شخصیت فعال از کربلا مثال بزنم، ای دورش بگردم این شخصیت فعال رو. تنها کسی که وقتی میخواست بره میدان انقدر این شخصیت با عظمت بود، انقدر دوست داشتنی بود، انقدر این شخصیت با جثه کوچکش بزرگ بود، انقدر نازنین بود، که حسین انقدر در خداحافظی با او گریه کرد که بیهوش شد، او زمین افتاد. از پس این مرد بزرگ بود. کی اسمش؟ آقا قاسم ابن الحسن. 13 سالی حسین، شخصیت فعال، رو به جلو، رو پای خودش استوار، سبقت گیرنده. شب عاشورا امام حسین یارانش گفتن آقا تو رو خدا ما رو بیرون نکن، ما بمونیم. جای همه رو بهشون نشون داد، فرمود پس همه تون شهید میشید. قاسم هی دور عمو میگشت، عمو من چی؟ منم هم کشته میشم یا نه؟ من در راه تو میخوام شهید بشم، نکنه منو نفرستی میدون. عمو آقا حالا حرف نمیزنه عمو بهش، دلش نمیاد. قاسم من چجوری بگم تو رو، چجوری اجازه بدم توری تو میدون، چجوری از شهادتت باهات حرف بزنم؟ هی دور عمو میگرده. دو دیگه من فکر میکنم صدای قاسم ابن الحسن داشت طوری میشد که انگار تو صدای خودش میگفت عمو اگر بابام اینجا بود الان ازش اجازه رو گرفته بودم. یتیمه دیگه، بالاخره وقت یتیم دلش نشکنه. امام حسین خواست وعده شهادت به قاسم بده، این قسمت ماجرا رو گوش بده. حالا ببین امام قاسم که ول نکرد، این یه نوع شخصیت فعال. بعد حالا امام حسین میخواد بفرماد قاسمم تو هم شهید میشی، ولی دلش نمیاد بگه، غیر مستقیم گفت. فرمود قاسمم فردا همه مردهای حرم شهید میشن، حتی علی اصغر من. شخصیت فعالو نگاه کن، تا فرمود حتی علی اصغر طفل شیرخوار من به شهادت میرسه، نوشته قاسم غضب کرد، صدا زد عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ عزیزم مگه تو سرپرست خیمه ای؟ مرد غیرتی حرم، مگه تو نگهبان همین زنهایی؟ تو چرا مواظب همه ای؟ چه شخصیتی تو داری؟ حالا خدا هم دیگه میدونه دیگه قاسمش کیه دیگه، عزیز دل. خدا شاهده یه بار از اندونزی یه گروهی مهمان آمده بودن، سالها قبل دانشجوهای نخبه‌ای بودن، اومده بودن ایران، همه جور مذهبی توشون بود، غالبا البته مسلمان بودن. ما اینا رو بردیم چند جا گشتن، به این رفقای خودم گفتم که آقا یه گروه تعزیه بودن، خودم یه تعزیه میاد برای اینا اجرا کنید. حالا ما که برای اینا روزه و اینا نخوندیم، محرم هم نبود، گفتن آخه ما الان افرادمون جور نیست. گفتم حالا ببین کدوم تضییع افرادش جورن، شخصیتاش جورن، اجرا گفت کجا اجرا کنیم دیگه. بنا شد تو همون خونه ای که حالت انباری نگر داشتن، دو تا اتاق 12 متری تو در تو، اونجا اجرا کنن. ما هم این 30 نفر رو بردیم، 30 نفر جوان اندونزیایی. خدا شاهده من اونجا این صحنه رو که دیدم، مثلا یه جور دیگه اثر روضه قاسم ابن حسن رو دیدم. اونا گفتن که ما 2-3 بازیگرمون رو بیشتر نداریم، یکیش قاسمه، تضییع قاسم براتون میخونیم. گفتم باشه. اینا هم نشسته بودن، زبان فارسی هم هیچ کدوم نمیفهمن، تضییع هم دیدی خیلی به شعر وابسته است. یه تبلو سنجی آوردن اونجا تو راه پله و تبال بزن. بعد این شخصیتی بود قاسم، هی دور عمو میگشت، عمو به من اجازه میدی حالا مثلا تضییع فکری چقدر هنر داره مگه. بعد من به اینو توضیح دادم، این شخصیت برادرزاده حسینه، حسین فرزند رسول خداست. ایشون الان داره اصرار میکنه، داره میگه عمو اجازه بده برم میدان، عمو اجازه بده برم میدان. وقتی اون تضییع هم حسین هی بلند میشه راه میره، برادرزاده رو بغل میکنه، آقا دیم اینا شروع کردن گریه کردن تا اینکه اومد بره میدان. این صحنش خدا شاهد اینا داشتن زجه میزدن. مثلا من روزه خون شاخ در آوردم، آقا بعد چی شما دارید گریه میکنید؟ قاسم تو چقدر اثر روحی داری؟ کجاشو داشتن زجه میزدن؟ اونجایی که امام حسین راضی شد قاسم بره میدان، صدا زد عباس هم زره بیار برای قاسم. هی زره و تنش میکردن اندازه رو بیشد. هی زره و مینداخ بیرو بگم اما بذار همینجوری برم با لباس میرم، اما بذار بیزره برم. آخرش هم قاسم بیزره رفت. زره میدونی چی کار میکنه دیگه، نوک شمشیر اگه بخوره نگه میداره، فقط فایدهش اینه ضربه محکم بزنن که زره رو هم از بین بره، حداقل این ضربه های دردناکتر اینا رو جلوشو بگیره. امان از اون لحظه ای که با یه لا پیراهن قاسم شروع کرد به میدان رفتن. الا لعنت الله علی القوم الظالمون.